ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. گروه خلافت اسلامی 85 تن را در غرب استان انبار عراق کشته است. گروه بوکو حرام دختران ربوده شده نیجریایی را به عقد مردان درآورده است. و در آستانه انتخابات جدایی طلبان در شرق اوکراین 6 سرباز ارتش این کشور کشته شدند. بر اساس تازه ترین گزارش ها از عراق، گروه خلافت اسلامی دست کم 85 تن را در غرب استان انبار این کشور کشته است. یک عضو شورای امنیتی استان انبار گفت گروه خلافت اسلامی دست به کشتار اعضای طایفه البونمر در غرب این استان زده است. شیخ نعیم الجعود رهبر این طایفه نیز با تایید این گزارش گفت گروه خلافت اسلامی 50 تن را در روستای رأس الما به دلیل مقاومت در برابر پیشروی این گروه کشته است. یک مقام امنیتی در استان انبار هم گفت 335 جسد در یک گور دست جمعی در استان انبار کشف شده است. یک نهاد حقوق بشری ناظر بر تحولات سوریه میگوید دست کم 100 تن از نیروهای گروه خلافت اسلامی در 3 روز اخیر در شهر کوبانی کشته شدند. آخرین تحولات در ارتباط با وضعیت در کوبانی رو در گزارش کیان معنوی پی میگیریم.
خبرگزاری فرانسه گزارش داد که نبردها بر سر شهر مرزی کوبانی پس از ورود پیشمرگه‌های کرد عراقی و پس از آنکه نیروهای خلافت اسلامی نیز حملات سنگینی را بر این شهر آغاز کردند، اوج تازه‌ای گرفت. به گزارش اسوسییتد پرس، پیشمرگه‌های کرد عراقی از بامداد شنبه ساعاتی پس از ورود به کوبانی برای آغاز جنگ با نیروهای داعش آماده می‌شوند. ستاد فرماندهی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا بامداد شنبه خبر داد که 4 نقطه از مواضع داعش همراه با یک ساختمان اشغال شده را در نزدیکی کوبانی بمباران کرده است. حملات هوایی سنگین نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در 24 ساعت گذشته علیه مواضع خلافت اسلامی در اطراف شهر کوبانی با هدف هموار کردن مسیر نیروهای تازه نفس پیشمرگه کرد ادامه داشته است. کاروان نفربرهای نظامی حامل حدود 150 پیشمرگه عراقی کرد شامگاه جمعه همراه با ابزار و ادوات سنگین از جمله موشک انداز، توپخانه، تیربار، موشک‌های ضد تانک و مهمات وارد کوبانی شد. کوبانی نزدیک به 40 روز است که در محاصره نیروهای جهادی خلافت اسلامی داعش قرار دارد. در همین حال دولت بشار اسد به ترکیه اعتراض کرد و گفت که ترکیه به نیروهای خارجی و به گفته این دولت تروریست‌ها اجازه ورود به سوریه را داده است که این امر نقض حق حاکمیت سوریه است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه نیز روز جمعه در پاریس از بمباران پی در پی در شهر کوبانی توسط هواپیماهای ائتلاف انتقاد کرد و گفت که چرا باید هدف نیروهای تحت حمایت آمریکا همواره بر کوبانی متمرکز شده باشد. بر اساس گزارش گروه اپوزیسیون ناظر حقوق بشر در سوریه، در حملات هوایی نیروهای ائتلاف در 3 روز گذشته دست کم 100 عضو داعش کشته شدند. این منبع شمار کشته شدگان روز جمعه را 21 تن از داعش و 15 تن از پیشمرگه‌ها اعلام کرده است. خبرگزاری رویترز همچنین عنوان می‌کند که حدود 200 نفر از نیروهای ارتش آزاد سوریه نیز به منظور کمک به مدافعان کوبانی از طریق مرز ترکیه وارد این شهر شدند. در خبری دیگر، شبکه خبری CNN بر اساس ویدیویی که از گروهی از شورشیان سوری به دستش رسیده و نیز بر اساس گفته خبرنگاری که این شبکه به افغانستان اعزام کرده، گزارشی در مورد اعزام احتمالی گروهی پیکارجوی افغان به سوریه که در ایران تعلیم دیده و از آن کشور مستمری می‌گیرند منتشر کرده است. جمهوری اسلامی ایران هنوز در مورد این خبر واکنشی نشان نداده است.
گزارش کیان معنوی رو در ارتباط با آخرین تحولات در باره وضعیت کوبانی شنیدید. اما از دیگر سو رهبر گروه بوکو حرام میگوید دختران ربوده شده نیجریه‌ای را به عقد مردان درآورده است. ابوبکر شیکائو در ویدیوی تازه منتشر شده‌ای با رد احتمال آزادی دختران ربوده شده نیجریه‌ای گفت این دختران مسلمان شده و همکنون مشغول زندگی با شوهرانشان هستند. او همچنین رسیدن به هر گونه توافق بر سر آتش‌بس با دولت نیجریه را رد کرد. پیشتر وزیر دفاع نیجریه با اعلام اینکه با گروه بوکو حرام به آتش‌بس رسیده نسبت به احتمال آزادی بیش از 200 دختر ربوده شده توسط این گروه ابراز امیدواری کرده بود. این دختران که از مدرسه در شمال نیجریه ربوده شدند بیش از 7 ماه است که در اسارت گروه اسلامگرای بوکو حرام هستند. در آستانه برگزاری انتخابات در دو استان جدایی طلب اوکراین، مقام‌های این کشور می‌گویند 6 سرباز ارتش اوکراین در درگیری‌های اخیر کشته شدند. یک سخنگوی شورای امنیت و دفاع اوکراین روز شنبه با اعلام این خبر گفت که 10 تن نیز در جریان این درگیری‌ها کشته شدند. از دیگر سو به گفته سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، افزایش غیرعادی پروازهای جنگی روسیه در اروپا به تنش‌ها دامن زده و برای امنیت پروازهای تجاری تهدید به شمار می‌رود. در روزهای گذشته ناتو بارها از عملیات نیروی هوایی روسیه در اروپا خبر داد اما تأکید کرد که جنگنده‌های روسی به جز موارد معدود حریم هوایی کشورهای عضو این پیمان را نقض نکردند. جزئیات بیشتر رو در گزارش آنارایسکایا گزارشگر رادیو فردا از کیف بشنوید.
جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا طی نشستی مطبوعاتی از نگرانی واشنگتن نسبت به افزایش غیرمعمول پروازهای جنگنده‌های روسیه در بالتیک، دریای شمال، دریای سیاه و اقیانوس اطلس خبر داد و افزود که این فعالیت‌ها به دقت دنبال می‌شود. او با محکوم کردن این تحرکات و همچنین مداخله روسیه در اوکراین گفت
Clearly they pose a potential risk of escalation. They also, quite frankly, could pose a potential risk to civil aviation, sheer number of and size.
طبعاً این پروازها تنش‌ها را افزایش می‌دهد. با توجه به تعداد و تردد و مقیاس این تحرکات، خطری که برای هواپیماهای غیر نظامی به وجود می‌آید نیز قابل چشم پوشی نیست. این رویکرد سازنده نیست و از مقام‌های روس می‌خواهیم که گام‌های ملموس و مشخص در راستای کاهش و نه افزایش تنش‌ها بردارند.
در روزهای گذشته ناتو بارها گزارش داد که در واکنش به نزدیک شدن جنگنده‌های روسی به حریم هوایی کشورهای عضو این پیمان، ناچار شد جنگنده‌های خود را برای رهگیری و تعقیب این هواپیماها به پرواز درآورد. در حالی که جمعه پرتغال برای دومین بار در هفته گذشته برای جلوگیری از ورود بمب‌افکن‌های راهبردی روسیه به حریم هوایی این کشور، جت‌های خود را از زمین بلند کرد، رسانه‌های محلی گزارش دادند دو جنگنده روسی در نزدیکی کوریدور عبور هواپیماهای تجاری به سمت فرودگاه لیسبون در حال پرواز بودند. ناتو میگوید به دلیل عدم اعلام برنامه پرواز از سوی نیروی مسلح روسیه و عدم استفاده جنگنده‌های روسی از ترانسپوندر، این پروازها به طور بالقوه خطراتی را متوجه پروازهای غیر نظامی میکند. ناتو در گزارش اعلام کرد که امسال در مجموع بیش از 100 بار هواپیماهای روسیه در حوالی حریم هوایی غرب را رهگیری کرد که نسبت به سال گذشته 3 برابر افزایش یافته. تنش‌ها میان روسیه و غرب در ارتباط با بحران اوکراین اوج گرفته است. آناتولی کاستیوژن، تحلیلگر سیاسی در مسکو، معتقد است که کرملین آگاهانه غرب را به چالش می‌کشد.
اوکراین это одна из досок, на которой Владимир Владимирович играет вот эту свою гибридную войну.
اوکراین تنها یکی از عرصه‌های جنگ ترکیبی پوتین با غرب است. او در سخنرانی اخیر خود در والدای به طور مشروح اصول ایدئولوژی و سیاست خارجه جدید کشور را بیان کرد که مفهوم کلیدی آن ایجاد جهان روسی است. به عقیده پوتین در طول تاریخ قلمرو روسیه تقسیم بندی شده به طوری که مردم این کشور از هم جدا شدند. اما اکنون وقت آن رسیده که متحد شوند. بر اساس این دکترین دولت روسیه موظف است نه تنها از شهروندان روسیه که از روستبارها، روس زبانها و حتی فرزندان تمام کسانی که در اتحاد شوروی و امپراتوری تزار زندگی می کردند دفاع کند. خدا می داند چند کشور قرار است هدف این دیوانگی قرار گیرند. متاسفانه غرب هنوز درک نکرده که اشتهای پوتین در اوکراین سیر نخواهد شد و کریمه و شرق اوکراین تنها یک تمرین است. جهان روسی گفته صرف نیست. برای اجرای این طرح نه تنها سلاح متعارف به کار گرفته می شود، همچون جنگنده هایی که اکنون بر فراز کشورهای اروپایی در پی جاسوسی هستند، بلکه قرار است دکترین هسته‌ای روسیه نیز تغییر یابد تا در قانون این کشور حق استفاده از بمب اتم در جنگ های محلی و منطقه‌ای ثبت شود.
جمعه سازمان اطلاعاتی دانمارک در گزارش اعلام کرد روسیه در تابستان گذشته دقیقاً روزهایی که همایش با حضور بیش از 90 هزار مهمان در جزیره بورنهولم در دریای بالتیک برگزار می‌شد، حمله علیه این کشور شبیه سازی کرد. بر اساس این گزارش، هواپیماهای جنگی روسیه حامل موشک‌های بالیستیک در ارتفاع پایین به سوی این جزیره در حال پرواز بودند، اما با فاصله اندک از این مسیر منحرف شدند و بازگشتند. دانمارک این رزمایش را بزرگترین تمرین تهاجمی روسیه در بالتیک پس از فروپاشی شوروی خواند. همان روز پایگاه آمریکایی دیلی بیست به نقل از منابع خود در نیروی مسلح آمریکا نوشت که مانور اخیر روسیه برای آشنایی با عملکرد پدافند هوایی ناتو در اروپا برگزار می شود، اما بعید نیست تمرین حمله هسته‌ای به اروپا نیز باشد. آن رایسکای رادیو فردا.
این بخش خبری رو ادامه میدیم با یک خبر دیگر. رئیس مرکز اصناف و بازرگانان ایران میگوید یک شرکت ایرانی توانسته است مجوز نمایندگی رسمی اپل در ایران را از این مرکز دریافت کند. محمد حسن نکویی مهر روز شنبه به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفت که شرکتی به نام وقایع گستر فارس پس از گذراندن مراحل قانونی توانسته است مجوزهای لازم را در این زمینه در ایران اخذ کند. اما رئیس مجمع واردات ایران با رد این اظهارات گفت شرکتی از ایران از اپل نمایندگی نگرفته است و این موضوع باید از طریق مجمع امور اصناف پیگیری شود. پیشتر روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال گزارش داده بود که شرکت اپل در حال انجام گفتگوهای مقدماتی است تا در صورت رفع تحریم‌های بین‌المللی امکان فروش رسمی محصولات خود را در ایران پیدا کند. وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی از سران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران میگوید عکاس بازداشت شده خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا آزاد شده است. این وبسایت نزدیک به آقای موسوی بدون اشاره به زمان آزادی آریا جعفری نوشت که او متهم به عکاسی از تجمع مردم اصفهان در اعتراض به اسیدپاشی و انتشار تصاویرش در رسانه‌های داخلی و خارجی شده است. آقای جعفری یک هفته قبل با حضور ماموران امنیتی در منزلش بازداشت شده بود. اما هشتمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم ابوظبی جمعه شب 31 اکتبر با اهدای جوایز خودش در سینمای باشکوه قصر امارات به کار خودش پایان داد. محمد عبدی سینمایی نویس که در این جشنواره حضور داشته در این باره برای ما بیشتر میگه.
هشتمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم ابوظبی شامگاه جمعه با اهدای جوایز به برندگان به کار خودش پایان داد. هیئت داوران این جشنواره جایزه 100 هزار دلاری بهترین فیلم در بخش بین‌الملل رو به فیلم روسی لویاتان ساخته آندری جیاگین سفت اهدا کرد. فیلم دیدنی ستایش شده که به تازگی هم جایزه جشنواره لندن رو از آن خودش کرده بود. درباره سقوط گام به گام یک مرد در یک منطقه دورافتاده در شمال روسیه که در نبرد با قدرت حاکم همه چیزش رو از دست میده. با رجوع به اسطوره ها و داستان‌های عهد عتیق و عهد جدید با دوربینی که گویی در گوشه از صحنه نظاره‌گر خرد شدن این مرد. جایزه ویژه داوران هم به یک فیلم روسی دیگه رسید به نام آزمایش به کارگردانی الکساندر کات، فیلمی که سعی داره دیالوگ رو حذف بکنه و تنها با تصویر حرفش رو بزنه. جایزه بهترین فیلم جهان عرب به فیلم خاطرات من روی سنگ ساخته شوکت امین کرکی رسید، فیلمساز کرد عراقی که داستان دو دوست رو میگه که پس از سقوط صدام حسین بعد دارن فیلمی درباره قتل عام کردها بسازن. در بخش افق‌های تازه هم جایزه اول به فیلم شگفتی‌ها ساخته فیلمساز ایتالیایی آلیس رورواچر رسید، فیلمی که در جشنواره کن امسال هم جایزه برده بود. در بخش مسابقه امسال فیلم قصه ها از ایران ساخته رخشان بنی اعتماد حضور داشت که از جوایز نصیبی نبرد، اما بنی اعتماد در جشنواره حاضر بود و در نمایش های این فیلم که با استقبال گسترده روبرو شد به سوالات تماشاگران پاسخ داد. بنی اعتماد تاکید کرد که این فیلم در ایران به زودی اکران خواهد شد. در بخش فیلم های کوتاه هم فیلم بچه ساخته علی عسکری با حضور فیلمساز به نمایش در اومد، اما این فیلم که نمایش موفقی پیشتر در جشنواره ونیز داشت در جشنواره ابوظبی سهمی از جوایز نبرد و جایزه اول این بخش به فیلم مردی با یک سگ ساخته کمال لازراق از مراکش رسید.
گزارش محمد عبدی سینمایی نویس رو شنیدید از جشنواره ابوظبی که هشتمین دوره خودش رو تجربه کرد و شب گذشته به پایان رسید و جوایز خودش رو اعلام کرد. سینمای ایران در این جشنواره نصیبی از جوایز نداشت، اما رخشان بنی اعتماد همونطوری که شنیدید در حین برگزاری این جشنواره و نمایش فیلمش در این جشنواره حضور داشته و وعده داده که این فیلم به زودی در ایران اکران خواهد شد. با ما همراه باشید.